5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک نماینده اصولگرای مجلس با مهدی کروبی ملاقات کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بیانیه اتحادیه عرب با فشار عربستان سعودی تصویب شد. و رادیو تلویزیون رسمی ایران میگوید قاسم سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی بوکمال حضور داشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی خبر داده است که مجتبی زنور نماینده قم در مجلس و عضو جبهه پایداری شامگاه پنجشنبه 25 آبان با مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیدار کرده است. حسین کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد گفت آقای زنور از طریق شورای عالی امنیت ملی برای این ملاقات انتخاب شده بود. او مجتبی نور را از دوستان قدیمی پدرش معرفی کرد و با دوستانه و مفید توصیف کردن این دیدار گفت که آقایان زنور و کروبی در این دیدار نظرات خود را بیان کردند. مجتبی زنور دومین چهره سیاسی است که در دو ماه گذشته با آقای کروبی دیدار کرده است. پیشتر اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی نیز با مهدی کروبی دیدار کرده بود. آقای کروبی از حدود 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این بیانیه را بیانیه سراسر دروغ و تحریف نامید که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. بهرام قاسمی از عربستان سعودی خواست برای نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه ها به جنگ در یمن و سیاست فشار بر دولت های لبنان و قطر و کل کشورهای منطقه و بلشکرکشی در بحرین خاتمه دهد. پایان نقل قول. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که به درخواست عربستان سعودی برگزار شده بود، روز یکشنبه اقدامات ایران در منطقه را تجاوزکارانه خواند و از کشورهای عضو خواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه‌ای ایران تلاش کنند. عربستان سعودی ایران را به مداخله در مسائل کشورهای منطقه متهم می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپهای حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. لشکرهای فاطمیون، زینبیون و حیدریون از شیعیان افغانی، پاکستانی و عراقی تشکیل شده و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران است. شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز روز یکشنبه تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در شهر تازه آزاد شده بوکمال در سوریه پخش کرد. بوکمال آخرین دژ نظامی گروه حکومت اسلامی در سوریه بود. به گزارش آسوسییتد پرس، نیروهای داعش در سوریه اکنون تنها چند نوار بیابانی و منطقه‌ای محاصره شده در اطراف دمشق را در اختیار دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه از مناطق زلزله زده در شهر سرپل ذهاب دیدن کرد. او در سخنانی از کمک‌های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها تجلیل کرد و با آنکه گفت مسئولان در بعضی بخش‌ها خوش درخشیدند، اما در این حال اضافه کرد که او قانع نیست و به گفته او باید تلاش‌ها برای کمک به زلزله زدگان مضاعف شود. از زمان وقوع زلزله در غرب ایران گزارش‌های مختلفی در انتقاد از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان منتشر شده است. و اما روسیه، ترکیه و ایران که این روزها مذاکرات فشرده‌ای با محوریت سوریه دارند، میگویند که این همکاری سه‌جانبه تأثیر چشمگیری بر کاهش خشونت‌ها در سوریه داشته است. این سه کشور اکنون تمرکز بر تسریع روند سیاسی حل این بحران را ضروری می‌دانند. روسیه همزمان در تلاش است با عربستان سعودی پیرامون بحران سوریه به توافق برسد. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، طی سفر به ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور، درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کرد. همزمان الکسی برادافکین، دیگر دیپلمات ارشد روس، در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا گفت روسیه اپوزیسیون سوریه را فرا می‌خواند از پافشاری بر کنارگیری بشار اسد از قدرت منصرف شوند و از عربستان سعودی انتظار دارد با اعمال نفوذ بر مخالفان اسد به حل سیاسی این بحران کمک کند. میخائیل ماگید، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Тот, кто победит в Сирии, победит везде, потому что Сирия это Ближний Восток, это ключевая точка.
کسی که در سوریه پیروز می‌شود، همه جا برنده است. زیرا سوریه نقطه کلیدی خاورمیانه است. روسیه معتقد است باید حرف اول را بزند و ایران نیز سهم خود را می‌خواهد. از سوی دیگر عربستان سعودی و اسرائیل برای مقابله با ایران در سوریه متحد می‌شوند و برای روسیه بسیار مهم است از سناریویی که ناچار باشد در یک درگیری نظامی از ایران حمایت کند جلوگیری شود. روسیه از ضعف آمریکا در خاورمیانه استفاده می‌کند تا عربستان سعودی را وادارد به منافع مسکو در منطقه توجه کند.
ریاض چهارشنبه میزبان 30 گروه مخالف بشار اسد است و هدف از این گرد همایی 3 روزه تشکیل هیئت واحد برای مذاکرات است که هفته آینده در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد از سر گرفته می شود. همان روز 22 نوامبر 1 آذر ماه در سوچی سران روسیه، ترکیه و ایران برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم می آیند. یکشنبه وزیران خارجه 3 کشور دیدار کردند. دوشنبه یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، گفت مسکو در تلاش است تمام بازیکنان با نفوذ بحران سوریه را ترغیب کند برای پایان این بحران بکشند. و افزود همزمان روسیه با برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه هدف ایجاد شرایط تعامل و مصالحه برای طرفهای سوری را دنبال میکند. از مهمترین چالش ها در تدارکات این نشست انصراف برخی گروه های با نفوذ اپوزیسیون سوری از شرکت در آن و همچنین مخالفات ترکیه با دعوت برخی احزاب کرد است. در این حال یک شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با همتایان خود از ترکیه و ایران اعلام کرد سه کشور بر سر تمام مسائل عمده به توافق رسیدند. آنتون مرداسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران آغازگر مرحله جدید در بحران سوریه است و نه راه حل این بحران.
есть о чём говорить. Другой вопрос, насколько все вот эти вот договорённости будут.
محورهای مورد بحث متعدد است، اما نمی‌دانیم آیا توافق‌هایی که قرار است حاصل شود اجرا خواهد شد یا نه. پیمان روسیه با ترکیه در سوریه بسیار ناپایدار است، زیرا تنها هدف آنکارا تضعیف کردهاست و این تحول سازگار با منافع روسیه نیست. با پافشاری تهران بر احیای کنترل بشار اسد بر کل سوریه، در حالی که مسکو خواهان پایان هرچه سریعتر مرحله نظامی است، اختلاف بین این دو شریک نیز رو به افزایش است. ایران همچنین در صدد است حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کند و این موضوع نه تنها موجب اعتراض آمریکا و اسرائیل شده که باعث ناخشنودی مسکو است. در شرایط تشدید رقابت‌های خارجی، تجزیه عملی سوریه و نارضایتی گسترده داخلی، این احتمال بسیار قوی است که اوضاع خلاف سناریویی پیش خواهد رفت که روسیه، ترکیه و ایران برای سوریه
چیدند.
روسیه، ایران و ترکیه از آغاز سال جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان 7 دور مذاکره برگزار کردند که از مهمترین نتایج آن ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته میزبان همتای ترکش بود و پیش از آن نیز با همتای ایرانی خود در تهران درباره سوریه گفتگو کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
عالی جنابان نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیهی، 39 ساله که ما ملت ایران متحمل همه گونه سرخوردگی، شلاق، زندان، شکنجه و اعدام سیستمی هستیم که شما اون رو عدالت اسلامی و حقوق بشر اسلامی می نامید. سوال بنده ایرانی از شما اینه، با احترام به تمامی مذاهب، اگر ما ملت ایران نخواهیم باورهای خوناشام شما آخوندهای دزد رو بپذیریم باید چی رو ببینیم؟ شماها کی هستید که در اوج توحش قوانین اسلامیتون بر 80 میلیون ایرانی با تمدن حکومت میکنید و جان و مال و مردم رو به یغما میبرید؟
درود بر ارتش زیمبابوه. بدون خونریزی دیکتاتوری سخت از سر ملت برداشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
ده‌ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خواستار آزادی احمدرضا جلالی شدند. آقای جلالی پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده است. درباره این نامه همکارم بابک غفوری آذر با ویدا مهرانیا همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده است.
برای احمدرضا ما درخواست تجدید نظر کردیم. پروندهش رفته دیوان عالی کشور ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده. فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاعی دیگه ای نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش ولی هیچ اطلاع دیگه ازش نداریم از پرش.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون حضرتای ریسرچر بین‌المللی هست سیاست رو بخاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستند و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتن و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتن به آقای آیت الله خامنه ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالسترام نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمدرضا رو بررسی بکنن از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده احمدرضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از این که این فشارها وارد شده تنها کاری که کردن احمدرضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش. میشه آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله هر روز تماس میگیرن.
ویدا مهرانیا به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
من هم تکرار میکنم @fardagram. علاوه بر اینها با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونا نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. شماره‌های پیامگیر ما رو هم فکر میکنم دیگه داشته باشید. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ما هست که از این طریق هم میتونید برای ما نظراتتون رو ضبط کنید. خب کم کم به پایان بخش خبری هم نزدیک میشیم. ساعت 17:14:40 هست، اما 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 17:30 بار دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت. آن زمان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.